سری کشورها کشورهایی هستن که شاید یه مقداری مشابه ما عمل میکنن و تشابه رو مثلا میشه اینجا در نظر گرفت. در خصوص کشورهای پیشتاز نکنید، اولا بگم آمریکا قصهش با همه کشورها متفاوته. چرا؟ چون در واقع اینترنت در قدمها و مراحل اول اسم شبکه ملی اطلاعات آمریکا بوده، یعنی اون پروژه آرپانت که تو ارتش بود و بعد عمومیت پیدا کرد. یعنی در واقع ما اینطوری میتونیم بگیم اینترنت اومد منطق اون آرپانت آمریکا رو گرفت، به شکل جهانی گسترش پیدا کرد، اما خب شروع و رشد و نموش از آمریکا بود. این تفوق فناورانه رو آمریکا میتونیم بگیم تا الان تا حدودی طی کرد، یعنی پیموده و الان جز کشورهایی که داره بیشترین خدمات پایه رو تو سطح جهانی ارائه میکنه. لذا اساساً اون دغدغه‌هایی و نگرانی‌هایی که ما داریم او به صورت حل شده داره، یعنی براش حل شده است و حالا نمیگم داره باز به چالش میکشونه آمریکا رو حتی، اما شدت و عدتش مثل ما نیست. نکنید اکثر خدمات پایه‌ای که الان داره ارائه میشه تو بحث حمل و نقل آنلاین، ببینید اوبر مثلا آمریکایی، نمیدونم تو بحث همین شبکه‌های اجتماعی، پیام رسانه اجتماعی، قنقول فیسبوک و ادوارش و اینها، همه
بخش اقتصادی فروش‌های آنلاین مثل آمازون و
غیره. بله آمازون همینطور، بحث موتور جستجو که مثلا متاسفانه یکی از تو این قطعی اینترنتی که ما داشتیم یکی از پاشنه آشیلای جدی که خودشو نشون داد، علارغم این که یه مانور خوب برای شبکه ملی اطلاعات ما بود، اما نیلو به نظر لطف خدا بود این قشنگ هویدا شد، بحث موتور جستجو بود. تو اون یه هفته حدودا 10 روزی که اینترنت قطع شد، خب مثلا ما پیام رسانه اجتماعی رو داشتیم داخلی استفاده میکردیم، مثلا نیازمون مرتفع میکردیم، اما اونجا که میخواستیم وارد وب بشیم دوچار مشکل بودیم، کمیتمون لنگ بود، اون موتورهای جستجوه که موجود بودن ما میگفتن مثلا سرمایه گذاری شده جواب بود نبودن و خیلی اون ما رو به یه نقطه بنبستی رسون. عرضم اینه آمریکا اصل قصهش اینه، اومده شبکه ملی اطلاعاتشو با ضریب نفوذ بالا نهادینه کرده دیگه، خیلی دغدغه‌ای چون اکثر نیازهای مردمشو داره داخلی پاسخ میده، اونجا هم که بخواد مداخله کنه، مواجهه کنه، ورود بکنه، ورود میکنه. البته بگم ورود آمریکایی‌ها من به نظرم میرسه به طور کلی میتونیم بگیم خیلی هوشمنده. این خودش یه بحثیه که اگه شبکه ملی اطلاعات یه روزی تو ایران ضریب نفوذش خیلی رفت بالا، یعنی الان نسبت ترافیک دیتا ما تو پهنه بان بین الملل خیلی بالاتر از الان شبکه ملی اطلاعات، اما فرض کنیم این معکوس بشه
80 به 20 تقریبا،
حالا به قول دکتر حالا من عددو به این صورت 80 به 20 خیلی اختلافه، نکنید الان تازه اون 80 20 هم 80% در نظر بگی اکثرش یا تو تلگرام یا تو اینستاگرام، یعنی دو سه تا پلتفرم بیشتر هم خلاصه نمیشه. اگر ما یه روزی شبکه ملی اطلاعاتمون رشد نمو کرد و یکی از الزاماتش همینه که ما مداخله حاکمیتی رو نقطه متوازنش رو کشف کنیم که یه وقت باعث دلزدگی عموم مردم نشه، و این خیلی بحث مهمه، مثلا آمریکایی خیلی هوشمند عمل میکنه.
تو این کلمتون ورود هوشمندانه آمریکایی رو من تجربه شخصی دارم تو بحث جنبش تسخیر وال استریت که ما تو نیویورک بودیم، میرفتیم در اون پارک زوکاتی پوشش روزانه میدادیم این جنبش رو که سراسر آمریکا رو در گرفته بود. خب یکی از منابع تصویری ما یوتیوب بود، ما میوادیم تو دفتر صدا و سیما و از شهرهای دیگر که حضور نداشتیم یوتیوب دانلود میکردیم. بعد از یه مدتی که این جنبش خیلی جدی شد، به جای که مثلا بیان برخورد قهری کنن کل یوتیوب رو فیلتر کنن، هوشمندان اون ایمیج هایی که مرتبط بود رو و اونایی که بیشتر خطرناک تر هم بود رو، حتی شما وقتی سرچ میکردی تو لیست میومد ایمیجش هم میدیدی ولی روش کلیک میکردی برفک پخش میشد، یعنی کاملا هوشمندانه.
این اون تفوق فناورانه خیلی مسئله مهمیه. نکنید همین تو قصه فیلترینگ یکی از چیزایی که مسئله فیلترینگ تو کشور ما مسئله اول میکنه، چون ما تفوق فناورانه نداریم. من تو رساله دکتری این بحثو کردم، ما جای ریمووینگ که آمریکایی‌ها این کارو میکنن، چرا؟ چون به هاست دسترسی دارن، به میزبانی دسترسی دارن، به سرورها دسترسی دارن. ما جای ریمووینگ چیکار میکنیم تو کشور ما؟ مجبوری، ما چاره‌ای نداریم، بلاکینگ میکنیم. بلاکینگ یعنی چی؟ یعنی جای این که خودمون رو درگیر کنیم با یه تعداد معدود ارتباطگر، داریم با کل مردم خودمون رو درگیر میکنیم با ارتباطگیرا. تو مسیر داریم میبندیم، مسدود میکنیم. و این خیلی پردامنه میکنه فیلترینگ ما رو، خیلی پرتنش میکنه تو جامعه. البته این اواخر خب یه مقدار روتر دارن آمریکایی‌ها به نظر من عمل میکنن، مثلا تو قصه شهادت حاج قاسم دیگه خیلی دیگه اینا رو دارن عمل میکنن و خیلی افرادگونه، به طوری که دیگه خیلی این بی‌عرضگی ماست که روی این تبلیغاتی ده میکنیم که مثلا نشون بدیم این تناقض‌ها توی ادعای آزادی بیان مثلا تا کجاست. اینم یه سیاستی اینا کن، کل همه چیزا رو بردن توی تک پلتفرم که برای خودشونه و دارن خب موتور جستجو بایده به نظرم یه الگوی قابل تبعیت از این جهت که تونسته با گوگل هماورد جویی بکنه. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که تو زبان چینی بهتر جواب میده. خب ما مثلا نمیشد یه تمرکزی یا دقیقا تو زبان فارسی موتور جستجوی داخلیمون بهتر از گوگل مثلا عمل میکردن مثلا. لذا اون الگو هم هست که داره در مقابل با آمریکا خدمات پای خودش رو نهادینه و به نظرم ما هم با شبکه ملی اتحاد داریم به اون سمت حرکت میکنیم. تو بعضی تک پروژه ها موفق بودیم. ناگهان اوبر یه قول حمل و نقل جهانه، اما تو ایران اثری ازش نیست. به نظرم یه الگوی خیلی قابل تأمله. واقعا می‌بینیم چیکار کردیم که این شده، همون رو در مورد همه چیز دیگه تکرار کنیم.
یه نکته من ما چون وقتمون محدوده بریم سراغ خلاهای قانونی بلده. که تو همین زمینه شما اشاره کردید.
بله، من یه نکته فقط می‌خوام اشاره بکنم. در اجلاس حکمرانی اینترنت نخست وزیر فرانسه، حالا نمیدونم نخست وزیر رئیس جمهور، من تردید از خودم هست، صراحتاً در اون اجلاس اعلام کرد ما دو نوع اینترنت داریم در دنیای، اینترنت آمریکایی، اینترنت چینی، و ما باید به سمت اینترنت چینی حرکت بکنیم. توی در واقع بحث اقتصاد دیجیتال فعالیت کردن، من یکی از فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال کشورمون رو دارم عرض میکنم، نقل قول از اون میگه اینترنت چین یعنی اینترنت اقتصاد دیجیتال، بالاترین گردش مالی اقتصاد دیجیتالشون در داخل فضای خودشون هست، بالاترین حمایت ها رو از تولید کنندگان داخلیشون، تولید کنندگان نرم افزار و همینطور سخت افزاری در واقع دارن انجام میدن، و یه نمونه کاملا موفق هست در همون بحث شبکه ملی اطلاعاتی که ما به لطف مقام معظم رهبری خیلی زودتر از اونها موضوع رو مطرح کردیم، اما اونها به مراتب از ما در عمل و اجرا پیشی گرفتن و تونستن این فضا رو. ما باید در واقع بحث فیلترینگ رو به سمت و سوی ببریم که حداقل در واقع مداخله حاکمیتی اونم در مسائل امنیتی رو داشته باشیم. در مسائل اجتماعی واقعا چه ضرورتی داره ما بیایم در واقع درگیر بشیم با مردم و خود مردم، خود دستگاه ها، سازمان های مردم نهاد، اینها هستن که حتی الان ما نسبت به اینستاگرام در انگلستان یک در واقع پویشی را افتاده بود که آقا این دیگه واقعا بنیان های خانواده و تربیت کودکان رو به لرزه انداخته در اونجا، که یک پویش های جدی علیه این را افتاده، با وجودی که اونها حالا استانداردهای اخلاقی و فرهنگیش و اینا کاملا با ما متفاوت هست، اما به عنوان یکی از فاسدترین شبکه های دنیا الان شناخته میشه. در بحث خلأهای قانونی ببینید، ما خب چند تا معضل جدی داریم در این زمینه. تو بحث در واقع خود ساماندهی این پیامرسان ها الان یک مفهومی مطرح شد، گفتن آقا روسیه در مقابل تلگرام کوتاه اومد و رفع فیلتر کرد، در صورتی که اصل خبر چیه؟ آقا تلگرام اومد الزامات روسیه رو پذیرفت، اومد الزامات روسیه رو پذیرفت و روسیه به این خاطر تلگرام رو رفع فیلتر کرد. الان در سند تبیین در واقع سامانده پیام‌رسان‌های اجتماعی دقیقاً این موضوع پیش بینی شده، کسی که پلتفرمی که میخواد داخل کشور ما فعالیت بکنه با چه ترتیبی بیاد، چه تعهداتی رو بدهد. خب این اجرا نمیشه. این یه بحثه. یه بحث مهمی که ما اساساً ببینید مفاهیم متاسفانه تو این زمینه جابجا میشود بر مبنای عملیات روانی و رسانه‌ای که انجام میشه، مفاهیم جابجا میشه. آقا بحث فیلترینگ و بحث‌های این چنینی و عدم استفاده از VPN و مسائل مختلف، اصل این چیه؟ ما در کل دنیای مفهومی داریم به نام مرزبانی. هر کشوری برای تأمین امنیت اخلاقی، اقتصادی، نظامی کشورش باید مرزبانی داشته باشد. در بحث فضای مجازی ما الان در خود آمریکا اداره مرزبانی فضای مجازی ما داریم. سایتش هست، میتونن برن مراجعه بکنن. بعد مرزبانی فضای مجازی دیگه مقطعی تو کشور ما مطرح شد. آقا اصلا مرزبانی یعنی چی در فضای مجازی؟ اصلا مرز چه معنایی داره؟ یعنی مفهومی که در دنیا روش کار شده، اداره وجود داره در خود آمریکایی که همه اینترنت مال اون هست، این مفهوم رو ما میبریم زیر سوال. بحث VPN فیلتر شکن و امثال اینها که وزارت ارتباطات مکلف شده است باش برخورد بکند از نظر فنی، ممانعت ازش به عمل بیاره، این یعنی چی؟ یعنی که آقا ما مرزهای فضای مجازی کشور خودمون رو تحت کنترل داشته باشیم. ما الان حدوداً یه چیزی بالغ بر 20% ترافیک کشورمون ترافیک قاچاق هست. یعنی چی؟ یعنی ما نمیدونیم از کجا داره میاد به کجا میره. یک بخش مهم میشم همین فیلتر شکن ها و وی پی ان های غیر مجازی هستن که مورد استفاده قرار میگیرن. خب یکی از نواقصی که تو این زمینه وجود داره، میگن آقا شما چرا با وی پی ان فروش ها برخورد نمیکنید؟ یکی از نواقص قانونی که ما الان درش بهش مطرح بر در واقع درگیر هستیم همینه. قانون صریحی ما برای اینکه مقابله بکنیم با فیلتر شکن فروش ها نداریم، بماند که حالا آیا این واقعا مسئله اصلی ما هست یا نیست.
وقتی به قول دکتر نصرالله‌ای قانون اصلیش 4 5 سال تو مجلس میمونه، 83 تحویل میره، 88 تصویب میشه، اون موقع اصلا فیلتر شکن وجود نداشته که بخوان تو اون قانون پیش بینی کنن.
اسم این قانون چیه؟ قانون جرایم رایانه‌ای. رایانه فی نفس یعنی آفلاین.
بله.
کامپیوتر دیگه، کامپیوتری که تو شبکه نباشه بهش میگن رایانه. نکنه حتی ما در حد تغییر اسمم سال 88 مداخله ورود نکردیم. سال 83 و 84 شاید ضریب نفوذ اینترنت مثلا اونجوری که بگیم مثلا تو هر خونه اینترنت بود نبود، واقعا سال 83 و 84 اینجوری نبود. اما قصه سال 88 قصه متفاوتیه. ما شاید سال 88 می‌خواستیم از نو قانون بنویسیم و اسمش رو قانون جرایم فضای مجازی، قانون جرایم اینترنتی. میخوام بگم حتی در حد عنوانم شما ببینید این داره کهن بودن قانون رو میرسونه. من همینجای تعریضی بزنم به صحبت آقای دکتر. ما ماده 21 22 23 قانون جرایم ناظر به پالایشه، همین قانونی که آقای دکتر تو سمت قبلیشون بر اساس اون این مواد کار میکردن. شما برید این سه تا ماده رو بخونید، اصلا کاملا داره در فضای وب 1 صحبت میکنه. میگه آقا این کمیته میاد یه لیستی از سایتا هر از گاهی به روزآمد میکنه، میده به در واقع ارائه دهنده های خدمات دهنده های دسترسی و میزبانی. حالا میزبانی هم تو ماده 23 میگه اینا باید تو بلک لیست بیارن اینو. این تموم شد این دوران. الان 80% پهنای باند اینترنت ما اشغال شده توسط شبکه‌های اجتماعی، یعنی توسط فقط یک یا دو دامنه داره کل داده کشور داره منتقل میشه. مثلا فهرست یعنی چی؟ همه زیست مردم داره تو دو سه تا دامنه خاص داره خلاصه میشه. ما تو فضای وب 2 تو فضای تعاملی چجوری باید فیلترینگ رو اجرا بکنی؟ اینجاست که اون ایده هایی که میگن یه مقدار فعال میشه، بحث گزارش‌های فعال کردن ظرفیت مردمی، خانوادگی. اما کاری که الان اینستاگرام داره میکنه، اینستاگرام از دو طریق و خیلی از الان سامانه داخلی ما هم تقریبا به سمتش رفتن، دو سه طریق دارن کار فیلترینگشون رو جلو میبرن. یک فیلترینگ داینامیک ماشینی هست، یعنی یه بخشی اون ایمیج پروسسینگایی که اینا انجام میدن، حالا یه پیش شرطی البته این داره، بعد به سرور شما دسترسی داشته باشه، که ما هم رفتیم به سمت فیلترینگ پویا و داینامیک هوشمند، اما چون کلش رفت تو بستر SSL عملاً اون پروژه منتفی شد، علی رغم هزینه‌های خیلی سنگینی هم که براش شد. یه راه دیگه‌ش هم بحث گزارش مردمیه. حالا ما تو لایه‌های مخفی می‌دونیم که گروه‌های سازمان یافته دائم دارن ریپورتینگ انجام میدن و یعنی شما ببینید یه صفحه فکستانی هم داره ریپورتش وقتی عکس هاش قاسم میذاره ریپورتش میره. خب این نشون میده از ظرفیت نیرو انسانی هم دارن استفاده میکنن تو لایه‌های عمیق‌تر. خب واقعا اینا باید به سمتش ما حرکت بکنیم، در حالی که شما توی اون تنها یه صورت دیده شده، اونم اینه که شما فهرست آماده کن مثلا بده به این خدمات دهنده‌های دسترسی مثلا اعمال کنن، که الان خدمات دسترسی هم تقریبا دیگه نقشی فکر کنم آقای دکتر دیگه ندارن، عملا تو دو سه چهار تا نقطه کشور داره اعمال میشه،
عملا دست در واقع وزارت ارتباطات و وزارت
اطلاعات، یعنی مدام متمرکزتر شده. لذا من به نظرم یه شیفت پارادایمیک نیاز داره این قانون جرایم رایانه ما. الان به نظرم اصلا باید یه تحول، یه زیر و رو اساسی بشه.
در واقع الان ما یه مشکل اساسی که داریم هم تو رویه قضاییمون، هم در واقع در مورد پرونده‌های جاریمون، بس همین تعیین مسئولیت مدیران این پلتفرم هاست. مثلا می‌بینید در کشورهای غربی حتی مثلا میاد برای مدیر فیسبوک تکلیف تعیین می‌کنه، میگه آقا شما این در واقع محتوا رو شما اجازه نداری، باید خودت هزینه بکنی، در واقع سامان نظارتی بگذاری، حالا بر مبنای هوش مصنوعی یا هر در واقع ترتیب دیگری که میدونی، این محتوا رو تو نباید اجازه بدی، اگر منتشر شد بلافاصله باید حذف بکنی از تمام سطح پلتفرمی که اون بخشی که تو کشور من هستش. و برای این قضیه و ترک فعلش یک مجازات‌های بسیار سنگینی در نظر گرفته شد. الان هر از چنگای مثلا بحث نمیدونم حالا آپارات نمیدونم یا روبیکا یا سروش و بحث‌های مختلف پیش میاد که آقا فلان مطلب فلان محتوا که غیر قانونی بود چرا در این نرم افزارهای داخلی داره منتشر میشه. خب واقعا هنوز این خیلی طبیعی نشده از نظر جایگاه قانونی یا در کانال ها و گروه ها. مسئولیت مدیر کانال، البته مدیر کانال تقریبا مشخصه چون همه خودش رو تایید میکنه، مطالب رو ارسال میکنه، مسئولیتش با خودشه. در گروه ها که خب خیلی هم سطح گسترده ای دارن، مسئولیت مدیر گروه در این قضايا چیه؟ عجب. لذا تو این مسئله، تو اون قضیه هم که اشاره فرمودیم، ما مثلا راجع به این قضیه متن تهیه شد برای اصلاح قانون ارسال شد، با وجودی که خود آقای وزیر هم اعلام کردن آقا نمیدونم مافیای وی پی ان فروش ها و غیره و غیره چرا برخورد نمی شود. خب متن تهیه شد ارسال شد برای رئیس جمهوری که در واقع به عنوان لایحه ارسال بشه به مجلس. متاسفانه
خواسته این همین وی پی ان بود،
برای مختص بحث وی پی ان بود. معاملت حقوقی ریاست جمهوری به استناد اینکه این برخلاف آزادی های مردم هست و اینها، در واقع با یک استدلال ضعیفی واقعا این رو اقدام نکردن. یعنی از این ور میگن آقا قوه قضاییه چرا برخورد نمیکنه، از این ور ابزار برخورد که قانون هست رو در حالا یه سری استدلال های تو این زمینه وجود داره. بعضی از قضات که نادر هستن مثلا با یک استدلال های مبتنی بر همین قوانین موجود میگن که این میشود برخورد کرد، اما خب چون این فرایندی که در یک با یک قاضی با یک گل بهار نمیشه دیگه، باید تمام اون فرایندات دادسرا تا دادگاه بدوی تا تجدید نظر همه اینها در واقع این رو یه بخشی در واقع این قصه هست. مسائلی مثل قمار رو الان ما داریم، متاسفانه قوانین سنتیمون تا یه مقطعی حتی در واقع در روی قضایی ما با این مشکل مواجه بودیم که در واقع قضات معتقد بودن این قوانین پیشبینی شده اصلا مال فضای سنتیه، مال فضای مجازی نیست، و برای قمار در فضای مجازی که متاسفانه ابعاد خیلی شدید و گسترده‌ای هم پیدا کرده قانونی در واقع اعمال نمی کردن و بعضی از پرنده ها منجر به تبرئه می شد. خب استدلال هم بود، استدلال در واقع قابل پذیرشی هم بود. در حالا یک سری بر مبنای بخشنامه و استعلاماتی که از مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه انجام دادیم در دادستان کل و ابلاغ کردیم به دادستان‌های سراسر کشور و قضات سراسر کشور، این موضوعش از بین رفت. اما باز الان مواجهیم با اینکه مجازات‌هایی که برای اون هست اصلا تناسب نداره. شما مدیر که حالا چه عرض کنیم سردسته یک باند قمار رو دستگیر میکنند، وقتی میاد الماس برای وثیقه خودش یا کشتی برای وثیقه خودش داره میاره، این مشخصه که در واقع درآمد آنچنانی کسب کرده تو این زمینه. بعد شما با این مجازاتی که در واقع پیش بینی شده در اینجا اصلا نمیتوانید با این برخورد و مقابله داشته باشید. یک بحث دیگری که در واقع بعضی از کشورها رفتن به سمتش، بحث‌های در واقع مقابله با شایعات و اخبار کذب هست. مسئولیت چهره‌ها در واقع انتشار اخباری که ضرر می‌زنن به مردم، مثل اون ماجرایی که حالا یک چهره اومد و یک قرصی رو در واقع تبلیغ کرد و بعد مشخص شد که اینها، مسئولیت بسیار سنگینی برای اینها پیش بینی شده که آقا شما اومدی در فلان جا همچین مطلبی رو عنوان کردی. بعد خدمت شما عرض کنم تو بحث شایعات، تو بحث در واقع برهم زدن جو انتخابات، شایعاتی که و جریان سازی هایی که حتی از خارج از کشور متاسفانه پیش می‌بینی، این میگم مختص کشور ما نیست، در مثلا مالزی در اون ایامی که انتخاباتشون بود اومدن یه قانونی رو در واقع مصوب کردن که یه مجازات خیلی سنگینی پیش بینی شد برای در واقع انتشار اخباری که فاقد مستند باشه، برای اینکه و همینطور برای کسانی که از خارج از کشور مداخله و نفوذ بکنن در بحث‌های انتخاباتی اون کشورها. بعد حالا این یه بخش در واقع بحث‌های کیفریش هست. بحث‌های حقوقی متاسفانه خیلی سنگینی ما تو این زمینه داریم، بحثایی که در واقع الان ما کسب و کارهامون واقعا از کجا بیان مجوز بگیرند. مراجع متعدد ما داریم تو این قضیه، تعدد مراجع باید حل بشود. این یک آسیب جدی است برای این فضا که مانع در واقع گسترش اقتصاد دیجیتال ما میشود. بحثای مالیاتی، آقا این کسب و کاری که اینجا هست، ما متاسفانه الان داریم که در واقع کارشناسان مالیاتی و ممیزین مالیاتی تو این زمینه با یک شرکت آنلاین طوری برخورد میکنن که با یک در واقع تاجر سنتی که دفاتر سنتی داره برخورد میشه. میگه آقا این من درآمدم، مثلا یه تاکسی اینترنتی میگه آقا تمام درآمد من اینجا مشخصه، کاملا شفافم هست، میگه نه آقا این قبول نیست، رأسی میاد در واقع مالیاتی برای این تعیین میکنه و تمام محاسبات این رو برهم میزنه. یا درآمدهایی که الان توی مثلا اینستاگرام و این فضاهای اینچنینی وجود داره متاسفانه و درآمدهای بسیار کلانی هم هست، هیچ گونه مالیاتی هم توی این قضیه پرداخت نمیشه. یا در بحث در واقع مالیات برای پلتفرم های خارجی که میان در داخل کشور ما فعالیت میکنن، در همه دنیا این وجود داره. سر این قضیه اروپا با آمریکا دعوا شد دیگه، فکر میکنم برای اشتباه نکنم برای اینستاگرام بود یا فیسبوک بود که در واقع گفت باید شما مالیات به ما پرداخت بکنی. اروپا و آمریکا سر این قضیه درگیری جدی داشتن، درآمدهای بسیار کلانی در داخل کشور ما
متاسفانه رگوله نشده بحث تبلیغات توی شبکه‌های اجتماعی.
بله،
هم از حیث سلبیش هم از حیث ایجابیش، یعنی این بار قصه هم هست. الان یه بخش قابل توجهی از مردم ما دارن تو یو جی سی ها، تو این سامانه های کاربر محوری که تولید محتوا رو مردم دارن انجام میدن، مثلا آپارات الان داخلی خودم، هیچ گونه الگوی درآمدزایی برای مردم اونجا مشخص نیست، یعنی انگار دارن مفتی فقط اون یو جی سی رو رشد میدن و میبرن بالا. این در حالی که الان مثلا توی یوتیوب شما الان مدلای درآمدزایی خیلی مشخص و روشنی داری، مثلا اگه کانالت از یه سطحی بالاتر بره یه جور با شما تعامل میکنن، یه درصدی از اون تبلیغات به خود شما. من به نظرم یکی از حالا در کنار این صحبت، خب یکی خلایی که ما داریم الان که خوب رشد کردیم، ما محتوا سرویس بومی خوب داره رشد میکنه، اما اینکه موتور محرکش اینه که این مدل درآمدیش رگوله بشه، مثلا تو سطح خرد مردمی نسبت مثلا افراد با اون پلتفرمایی که دارن توش کار میکنن دقیقا مشخص شه، که فقط اون منتفع نشه، یه بخش از اون انتفاع به اون کاربر خردی هم که داره تولید محتوا میکنه. یادم یه بار با اون اخوی کوچیک آقای شکوری صحبت میکردم، ایشالا آپارات ما باز پیشتازه تو این زمینه، میگه تو اون زمانی که اوضاع اقتصادی کشور خوبه ما داشتیم هم با 100 تا گروه حرفه‌ای تولید محتوا مدل درآمد مبتنی و تبلیغات داشتیم، یعنی یه درصدی از سود تبلیغات رو به اینها در واقع ما میدادیم. خب اگر ما این رو بتونیم طوری برنامه‌ریزی براش بکنیم و رگولش بکنیم که تسری پیدا کنه به بخش وسیع‌تری از در واقع کاربران که دارن تولید محتوا میکنن، این به نظرم یکی از اون موتور محرکه های نهضت تولید محتوا تو کشوره. یعنی افراد الان خب زیرزمینیه، خیلی ناشفافه.
تو روبیکا دیدید نمیدونم یا نه، که بخش درآمدزایی داره مثلا به میزان در واقع ویویی که شما اون پستت در واقع داره یا در کانالت ویویی که میخوره یه درآمدی مختصری داره اختصاص میده برای تشویق. خب این خیلی میتونه موثر باشه در بحث اون تولید محتوای فاخر بومی در واقع ایرانی اسلامی، که ما متاسفانه از این خیلی غافل شدیم. خیلی غافل شدیم.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات مبسوط دو استاد بزرگوار جناب دکتر جواد جاوید نیا معاون قضایی دادگستری کل استان تهران، برای دکتر محمد صادق نصراللهی مدیر گروه فرهنگ و دولت دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، شاهد برنامه در واقع مستمع برنامه قانون قانونگذاری با موضوع نقش قوانین در فضای مجازی بودید که میتونید نظراتون در تو این برنامه با پیامک 30,000-35 یا سامانه تلفنی 162 راوتومه صدا سیما و یا اپلیکیشن ایران صدا در میان بذارید. از حضور شما در این برنامه خیلی تشکر میکنم، امیدوارم این بحث خوب رو در جلسات بعدی هم ادامه بدیم، با این نکته که امیدواری هایی هست که مجلس 11 با این انرژی که شروع کرده و فراکسیون فضای مجازی و رسانه‌ای که داره تشکیل میشه بتونن این نواقص و خلاهای قانونی رو رفع کنن. خدا نگهدارتون باشه.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان عزیز شنونده، خدمتتون عرض کنم که آغاز آزمون سراسری از ساعتی قبل در بیش از 770 حوزه امتحانی است. کنکور سراسری امروز با رقابت داوطلبان گروه هنر و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی آغاز شده. آزمون داوطلبان گروه‌های ریاضی و انسانی فردا برگزار میشه. آزمون داوطلبان گروه تجربی جمعه و گروه زبانهای خارجی شنبه برگزار میشه. در کنکور امسال بیش از 1,399,000 داوطلب رقابت میکنن. داوطلبان علاوه بر کارت آزمون ماسک به همراه خواهند داشت و باید به همراه داشته باشن. نتایج اولیه کنکور سراسری هم هفته اول مهر ماه اعلام خواهد شد. در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو و امیدواریم شما هم همچنان همراهی بفرمایید و نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه روزنه همراه باشید.